در باب مفاد قضیه داشتیم بررسی میکردیم فرمایش حضرت امام رو و که نشون بدیم از نظر ایشون ما در قضیه نسبت نداریم، چون نسبت خلاصه اقتضاء مقایرت داره، در قضیه نسبتی وجود نداره، بلکه مفاد قضیه رو در موجبه ها هویت تشبیر فرموده. و برای توضیح مطلب ایشون که چندین جلسه قبل گفته شد که ما در قضیه نسبت نداریم بلکه هویت داریم، عرض کردیم باید یه سیری رو طی کنیم. در مرحله اول این سیر فرمایش و نظریه حضرت علامه طباطبایی رو بیان کردیم و نشون دادیم که استدلال ایشون در این سیر فلسفیشون ناظر به خلاصه برهانی است که اقامه میکنن بر اثبات وجود ربطی در خارج. و توی اون مرحله حضرت علامه کاری به بحث قضیه و مفاد قضیه ندارن، بلکه میخواهن وجود ربطی رو در مقابل وجود محمولی اثبات کنن و تقسیم وجود ربطی به وجود محمولی یکی از تقاسیم وجوده یا تقاسیم موجوده که حالا فرقشی که حالا در جای خودش گفته میشه. و خلاصه این بیان همون بود که گفته شد هر جا دو وجود محمولی در متن واقع وجود داشت و این دو وجود با هم ارتباط داشتن، ارتباط اونها به واسطه یک واقعیت دیگری است که به عین اون دو موجوده. کاری نداشتن خلاصه به مسئله قضیه. و انصافا این نکته به شکل بسیار زیبایی در فرمایشات استاد بزرگوار اون هست آقای جوادی وجود داره. من آدرساشو گفت آوردم براتون بگم که چون مورد اشکال هست آقای مصباح واقع شد، ولی در نظرات هست آقای جوادی اینها وجود داره. گفتیم این آدرس های این مطلب هم دست شما باشه. هست آقای جوادی در رحیق جلد اول در پایان کتاب که فصل نهم وجود رابط رو بحث کردن، صفحه 521 خلاصه در توضیح نظر آخوند ملا سردار تقریبا معظم این مطالب رو بیان می فرماین. خیلی هم زیبا بیان می کنن.
جلد اول
صفحه 521 بحث وجود رابط رو رسیدگی می کنن. معظم این مطالب اونجا گفته شده، خیلی هم خوب گفته شده. و فقط ما تعجبمون اینه که این مطالب بسیار زیبا و دقیق چرا در تحلیل نظریه سلخه مورد توجه قرار نگرفته. یعنی اون اشکالی که داشتیم به اونجا بود. ایشون خلاصه خیلی زیبا بحث وجود رابط رو مطرح میکنن در فصل 9 همون صفحه 521 در زیر صفحه دارن باید توجه داشت که این معنا از وجود رابط غیر از نسبت هویت و اتحادیه بین قضایا و غیر از نسبت حکمیه است. خیلی تعبیر پخته ای دارن که در واقع وجود رابط نه هویت نه نسبت حکمیه، چون نسبت حکمیه یک تصوره که ما به عنوان حالا اجزاء قضیه علامه و المشهور یا ناظر به خلاصه مقدمات تصدیق که خود ایشون اختیار میکنن، شاید من بعدن این نکته رو توضیح بدم، مطرح میکنیم. نسبت هویت که در همه قضایای بسیطه و مرکبه هست با عنوان نسبت اتحادی از آن یاد میشود. بعدن میگیم انشاءالله یه وعده‌ای دادیم جلسه گذشته که در ذیل عبارات حضرت آقای فاضل ما بیان کنیم که هویت معنای حرفی نیست. آقایان ایشون خیلی قشنگ این نکته رو الان بیان میکنن. وعده‌ای که جلسه قبل داده بودیم که در عبارات آقای فاضل هویت هم یه نوع وجود ربطی معنا کرده بود، ایشون قشنگ جدا میکنن. نسبت هویت که در همه قضایای بسیطه و مرکبه هست و با عنوان نسبت اتحادی از آن یاد می شود. خب نسبت حکمی چیز دیگه‌ایه که حالا مبنای آقای طباطبایی میگن، بعدم مبنای خودشونو میگن، ما فعلا کاری نداریم به این. بله این یه مطلب که ایشون باز اینو اشاره خوبی دارن و خدمت شما عارضم. نکته بعدی این که هو هویت به نسبت حکمیه و حتی حکم اموری هستند که در موطن ذهن محقق می شوند، لیکن وجود رابط حقیقتی خارجی است که پیوند بین موضوع و محمول را دیگه نه به عنوان موضوع نه به عنوان محمول، این تعبیر خیلی ما گفتیم یعنی وجود محمولی، وجود محمولی موضوع و وجود محمولی محمول، یعنی علامه استدلالش ناظر به اینه، خیلی تعبیراشون ایشون پخته است اینجا برقرار کرده و وجود جدای از آنها یعنی بیرون از آن دو ندارد. بعدم تعبیر قشنگی دارن و این وجود همان امری است که در مباحث سلاس مواد سلاس یعنی ضرورت و امکان و امتناع از آن بحث می شود. بعدم توضیح میدن که ما در مواد سلاس در واقع میخوان اثبات وجود ربطی کنیم برای مواد سلاس، و اثبات وجود ربطی برای مواد سلاس به این معناست که اینا کیفیت نسبتن. خیلی قشنگ. چرا کیفیت نسبتن نه خود نسبت؟ چون در حل بسیطه وجود رابط نداریم ولی امکان داریم. خیلی باز این تعبیر ایشون پخته است، خیلی دقیقاً این حرفا که من بدونم مواد سلاس که وجود ربطی پیدا میکنن از باب کیفیت نسبت وجود ربطی پیدا میکنن. بذار در ذیل مطالب و مفصل توضیح میدن، البته در حلیت بسیطه که وجود رابط نیست چون تو خارج واقعیت بیشتر نداریم، ولی یکی از مواد سلاس حاصل است نشان میده که مواد سگان کیفیت نسبتا نه خصوص وجود رابط. بسیار این حرف پخته و دقیقه، و چون در بعضی از سوالاتی که به بنده رسید احساس کردم این دقت ها رعایت نمیشه، گفتم این نکات رو با آدرس عبارتیش در اختیار شما بذارم که اگر در مباحثه خواستید استفاده کنید مشکل پیدا نکنید. نهایتا ما این مطلب رو خلاصه بحث مفصلی ایشون ارائه کردن، در اشارات همین بحث هم خلاصه باز مطلب خیلی خوب روشن شده که در اشارات همین بحث بازم توضیح دادن که وجود رابط یک بحث مفهومی ادبی یا منطقی نیست. خیلی باز این حرف ارزشمندی است از حضرت آقای جوادی. وجود رابط یک بحث مفهومی ادبی تو پرانتز قراردادی صفحه 529 یا منطقی یعنی معقول ثانی منطقی نیست، بلکه از مباحث تقسیمی فلسفه است، زیرا تقسیم وجود به رابط و نفسی مربوط به واقعیت عینی خارجیه. و از همینجا معلوم میشه که علامه در بحث اثبات وجود رابط کاری با حیث معقول ثانی منطقی نداره، با حیث معقول ثانی منطقی کار نداره، با واقع خارجی داره کار میکنه و دو وجود نفسی مرتبط را خواسته وجودش ارتباطشون را از طریق وجود بفرمایید از طریق وجود رابط و ربطی حل کنه، که حتما اینها مورد توجه قرار بگیرن. البته بعضی از نکاتی که ایشون اینجا دارن ممکنه درشون ملاحظاتی هم باشه، ولی خلاصه نکات ارزشمندی ایشون ارائه می‌فرمان. در صفحه 533 در اشاره ششم باز دارن برای اثبات وجود رابط و اقسام دیگر وجود فصول جداگانه طرح می‌شود و آنچه حکیم سبزواری در تعلیقی این فصل به عنوان شاهد وجود رابط یاد نمودن صائب نیست. خیلی تعبیر باز پخته است. چرا؟ زیرا به این معیار صدق و کذب قضایا را وجود رابط دانستن. باز ایشون میگه نه، و من تعجبم اینه، این دقت بسیار ارزشمندی که اینجا داره که حیث وجود رابط را از حیث قضیه و حتی از حیث مفهوم قراردادی و اعتباری قضیه جدا میکنن، چرا توی اون ارزیابی نظری حضرت امام مورد لحاظ قرار نگرفته؟ خلاصه ببینید، حکیم سبزواری در برای اثبات وجود رابط آمدن از صدق قضایا سخن گفتن، ایشون میگه این درست نیست. چرا؟ زیرا وی معیار صدق و کذب قضایا را وجود رابط دانسته، در حالی که چنین دلیلی اعم از مدعاست. چون این ببینید تعبیر قشنگ این بیان ایشون استفاده از بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا میگیم البته باز امام یه دقت بیشتری هم داره، بعدن عرض میکنم، چون صدق و کذب در حلیت بسیطه هم یافت میشود و با اینکه وجود رابط در آن نیست. این چقدر تعبیر پخته است اینجا؟ اینجا تعابیر پخته و محکمه. ما برای اثبات وجود رابط نه با قضیه به عنوان معقول ثانی منطقی کار داریم، نه با صدق قضیه کار داریم. ما وجود رابط را در فضای برهانی که اقامه کردیم میاریم و برهانی که اقامه کردیم بفرمایید ناظر به اینه که وقتی دوتا وجود محمولی داریم، دوتا وجود نفسی داریم و این دوتا با هم ارتباط واقعی دارن، واقعیت ثالثی داریم. با بیانی که بنده دارم عرض میکنم، البته این بحث متفرع بر اصالت الوجودم نیست، بلکه از احکام واقعیت و موجوده، نه از احکام وجود و از تقسیمات و مباحث تقسیمی موجوده، نه از مباحث تقسیمی وجود. حالا عرض کردم ما ملاحظاتی اینجا ممکنه داشته باشیم، تو تعابیرمون هم اینا رو با دقت به کار میبریم، اما شرح و بسطش مال جای دیگه است. اما این نکات الان مورد توجه ایشونه که فرق قدیم میذارن، بعدم شروع میکنن یه توضیح قشنگی درباره فرق نسبت حکمیه و خلاصه تفاوتی که به نظر خودشون فرمایش ایشون با علامه داره. چون علامه گفتن ما موضوع داریم محمول داریم به حکم، یعنی حقوقیت. حکم یعنی حقوقیت، حکم یعنی حقوقیت که امام هم بعدن ازش استفاده میکنه. نسبت حکمیه علامه معتقده در قضایای نظری وجود داره، نه در قضایای بدیهی. در نظریه ها، یعنی اونجایی که تصدیق نظری داریم، ذهن محتاج نسبت حکمیه میشه برای مقایسه کردن. ایشون البته اعتقاد خاصی داره که نسبت حکمیه از لوازم تصدیقه، نه از اجزاء قضیه، و قضیه به طور کلی بیرون نسبت حکمیه درش نیست و قضیه با موضوع و محمول حکم تمام میشه، اما تصدیق به عنوان فعل نفس همیشه محتاج نسبت حکمیه است. ایشون که حالا رسیدگی به این مطلب شاید ما در انتها، حتی چون بحث سبقه فلسفی داره، من حالا ورود به اینا نمیخواستم بکنم، اما اختلافاتی بالاخره بین ایشون و استادشون علامه هست که هر دو تارم بیان میکنن. هم نظر علامه را در صفحه در صفحه 522 ذکر میکنن، نظر علامه را ذکر میکنن. نسبت حکمی امریست که در قضایای مشکوکه از حکم ممتاز میشود. علامه طباطبایی قدس سره برخلاف دیگران معتقد است که نسبت حکمیه تنها در قضایای نظری که محل تردید و تأمل است تحقق پیدا میکند، نه در قضایای بدیهی. بعد خودشون نظر میدن در تبیین نسبت حکمیه که در جمیع قضایا و در جمیع احوال اعم از قطع و ظن و شک وجود دارد، یعنی حرف استادشون قبول ندارن، میگن نسبت حکمیه همیشه است اما نه به عنوان جزء قضیه. اگر چنین بگوییم به ثواب نزدیکتر است و آن این که نسبت حکمیه مانند تصور موضوع و تصور محمول از شؤون و شرایط تصدیق است و اصلا در محدوده قضیه قرار ندارد، که در واقع جواب دیگری است به حسای مصباح که شما دارید بین تصدیق و قضیه خلط میکنید. ما نسبت حکمیه را از شؤون تصدیق میدانیم نه از اجزاء قضیه. شما این رو بردید در اجزاء قضیه به عنوان معقول ثانی منطقی، نه ما اینو قبول ندارید. اما خود موضوع و محمول و وجود رابط از اجزاء قضیه مرکبن و فرق بین تصدیق و قضیه نباید مفعول عن قرار گیره، که البته عرض کردم نکات دیگه اینجا هست. ما فعلا در صدد تصویر همش نیستیم. چیزی که ما میخواستیم اینجا شاهد براتون بیاریم این بیان بسیار زیبایی ایشونه که اولا ما از بحث قراردادی و اعتباری و موضوع له حیات و موضوع له حروف را از بحث فلسفیمون باید جدا بکنیم. ثانیاً بحث منطقی ما در باب معقول ثانی منطقی و اجزاء او غیر از بحث فلسفی ما در وجود رابطه، و برهان علامه در وجود رابط ناظر به اینه که وقتی دو تا واقعیت مستقل، دو تا وجود نفسی، دو تا وجود محمولی مطرح شد، و این دو وجود محمولی با هم ارتباط واقعی پیدا کردن، واقعیت ثالثی به عین اونها موجوده به نام وجود ربطی. این بیان بیان محکم و متقنی است، مخصوصا با عنایت به نقدی که به ملا هادی سبزواری دارد که شما وجود رابط را نمیتونید از طریق صدق قضایا حل کنید، چون ما قضایای صادقه داریم، در موطن خودشون هم صادقن، بدون آن که وجود رابط داشته باشیم مثل حلیات بسیطه. اینا این مطلب مخصوصا نقض اخیر قریب میشه به فرمایش استادشون حضرت امام رحمت الله علیه، ولی من تعجبم اینه که چرا این مطلب دقیق را در تبیین نظریه سنخه که منشأ ورود بحث ما بود اونجا اثر نمیدن، که اگر بخواهیم ما این مطلب رو با دقت بیان بکنیم، حیث وجود رابط را جدا بکنیم، حیث حوهویت رو جدا بکنیم و نشون بدیم که حوهویت همیشه هست، حکم همیشه هست در قضیه‌های موجبه، ولی وجود رابط همیشه نیست، نسبت حکمی هم تو قضیه وجود نداره. الان هم خودشون گفتن نسبت حکمی از شؤون تصدیقه. خیلی خوب، وقتی نسبت حکمی خیلی جاها نیست، وجود رابط خیلی جاها نیست، اما حکم یعنی هویت همیشه هست، اون موقع شما باید جنبندیتون در بررسی نظریه سنخه فرق کنه. خب از این راه گذر، البته مطلب دیگه هم فعلا ما وعده دادیم به دوستان که اونم انشاءالله بعدن رسیدگی میکنیم، که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه از بحث وجود رابط استدلال کردن بر این که عرض از شؤون جوهره و عرض از شؤون جوهر بودن رو از نتائج وجود رابط قلمداد کردن. این مطلب رو هم شما در عبارت بسیار ارزشمند ایشون در رحیق جلد 4 میتونید پیدا بکنید. حالا در رحیق جلد 4 صفحه 387 فصل اول وجود رابط رو شرح میدن، خیلی هم خوب شرح میدن، انصافا ما اینجا خیلی بهره مند آدم میشه از فرمایشات بسیار ارزشمند ایشون که خیلی زیبا مسئله وجود رابط را رسیدگی میکنن. بعد هم در ارتباط با وهمون و تنبیهون در ذیل عبارت ملا صدرا در نقد نظریه دوانی در رساله زوراشون که ایشون خلاصه نتونسته بین وجود ربطی و وجود رابطی تفکیک قائل بشه و لذا از فهم کلام حکمای متعله عاجز مانده، اونجا خیلی عالی سیر میکنن که حرف ملا صدرا رو دقیق بدانید که وجود رابط در واقع با فرض وجود محمولیه، وجود رابط با فرض وجود محمولی و بیرون از حد وجود محمولیه. این انشاءالله مبنای اون تحلیل نهایی خواهد شد که حضرت علامه طباطبایی داره، بسیار بسیار دقیق و پخته، انشاءالله اینو رسیدگی خواهیم کرد سر جای خودش در بحث‌های فلسفی. منتها من چون گفتم آدرسش هم در اختیار دوستان بذارم، اگر ابهامی داشتن بعداً استفاده کنن. خیلی عالی این کار کرده و لذا اشکال هست آقای جوادی رو هست آقای مصباح اینجا بیان کرده، صفحه 402 بعد از که نظریه دوانی رو با عبارت ملا صدرا نقد میکنه و عبارت علامه رفیعی قزوینی رو ذکر میکنن که در واقع ثم من العجب ان الدوانی قایس معرفت الاعیان ثابته و کونها ما شمت رائحت الوجود علی الاصل الواهی الذی بنا علی ولم یعرف. اصل واهی که دوانی سیر کرده فرق نگذاشتن بین در واقع وجود رابط و وجود ربطیه، چون نتونسته فرق بین وجود رابط و وجود ربطی رو بفهمه، خلاصه فکر کرده اگر عرض وجود جو وجود مستقل نداره پس وجود نداره. خیلی حرف پخته‌ایه. دوانی اونجا نفهمیده که اگر وجود مستقل عرض رو میخواد نفی کنه، عرض و صور جوهریه، اگه وجود در واقع لنفس نداره به معنای اینه که وجود فی نفسه نداره و نبود وجود لنفسه را با نبود وجود فی نفسه خلق کرده، لذا از توش در آورده وحدت شخصی، و حالا که اصلا چنین ملازمه‌ای وجود نداره. اعراض وجود لنفسه ندارن، وجود لغیره دارن، اما چون وجود لغیره اونها به عین وجود فی نفسه اونهاست، وجود فی نفسه دارن، برسوش وحدت شخصی در نمیاد. این هم این کد که انشاءالله مورد توجه رفقا قرار بگیره در ادامه مطالب گفته شده. بعد در ذیل این کد، کد تحقیق، فرمایش از آقای مصباح رو ذکر میکنن در اشاره اول صفحه 402. باز تحلیل اینها موکول به مباحث فلسفه است، آدرسش رو در حد کد بحث ارائه میکنیم که به سیر بحث اصولیمون ادامه بدید. آدرسش این است که ایشون میفرمان در حلیات مرکبه مانند زید قائم است، محمول عرض بوده و دارای وجود رابطی است و وجود فی نفسه آن، وجود فی نفسه آن، چون وجود فی نفسه داره، این وجود آن برای موضوع نیز هست، که گفتیم وجود برای موضوع را ازش به کلمه عرض تعبیر میکنیم، کلمه عرض. در این حال این اشکال به ذهن میآید که نیازی به وجود رابط نیست، ایرا وجود رابطی از همان جهت که برای موضوع خود میباشد وابسته به موضوع بوده و ارتباط خود را با آن تأمین مینماید. این اشکال که در عبارات صدر المتعلین و حکیم سبزواری مورد تعرض واقع نشده و از نوشته های دیگران معهود نیست، به این گونه پاسخ داده می شود. میخوام بفرمایید این اشکال متأخری است که قبلا بیان نشده و الان بعضی از بزرگان میخوان وارد کنن. زیرا خیلی جالبه، وجود رابطی دارای دو چهره فی نفسه و لغیره نیست، که بعد اون تحلیلی است که انشاءالله بعدا ملاحظه بفرمایید که ببینیم که در واقع این تحلیل میشه متن نهایی در بحث وجود رابط، که در بحث در متن نهایی در باب وجود رابط این اومده که از شؤون جوهر بودن از وجود رابط در میاد، نه اینکه نفی وجود محمولی میکنه. نفی وجود محمولی تنها در جایی امکان داره که ما اون مبنا را غلط بدانیم، یعنی تو خود وجود کیف مثلا تشکیک کنیم، تو وجود جوهر تشکیک کنیم، تو اون حیث دیگری داره و لذاست که ما اونجا ترجیح میدیم با اینا را از احکام واقعیت بدانیم نه از احکام وجود. و حالا انشاءالله ریزکاری هاش بیاد. بعد هم در اشاره سومش یک نکته بسیار ارزشمندتر دیگری را حاج آقای عاشق علی از علامه ذکر میکنن که ماهیت وقتی خودش تنها دیده بشه نه وجود محمولی داره نه وجود رابط، بلکه این تابع اعتبار ذهنه و ما تا اعتبار ذهن بهش استقلال نده وجود محمولی درسته میشه، تا بهش عدم استقلال نده چیز پیدا نمیکنه اون مفهوم بودن ماهیت که در عبارات تعلیقه علامه در اسفار و در متن نهایه وجود داره. علایان چون نیاز بود بعضی از این آدرس ها گفته بشه و انشاءالله مورد دقت دوستان قرار بگیره نمونده شد، حالا دیگه بقیهش کار فلسفه و همت عالی دوستان برای تحقیق. اما ادامه بحث این است که خدمت شما عارضم، ببینید فرمایش حضرت امام در این رابطه چیست و آیا حضرت امام در فرمایشات ارزشمندشون تونستن نفی وجود رفتی در قضیه معقوله هم بکنن یا نه وجود رفتی رو ما در قضیه معقوله علی ای حال مجبوری ملتزم بشی، چون جلسه قبل در توضیح نظریه حضرت امام داشتیم عبارت خونی میکردیم که امام رحمت الله علیه در عبارتش در تهذیب چند مرحله را پیشنهاد فرمودن. اول آمدن مسئله بفرمایید محکی را مطرح کردن، بعد گفتن محکی قضایا اینطور نیست که همیشه مشتمل بر وجود ربطی باشه. چرا محکی همیشه مشتمل بر وجود ربطی نیست؟ چون محکی در حل بسیطه وجود ربطی نداره. همین تعبیر بسیار زیبایی که ایشون دارن، وجود ربطی یک واقعیت خارجی است که دو واقعیت رو با هم جوش میده، در حل بسیطه من یه واقعیت بیشتر ندارم. چرا در معقولات ثانیه فلسفی ما وجود ربطی نداریم؟ چون اگر اصالت الوجودی شدیم وقتی پای وجود اومد وسط دیگه امکان نمیتونه به عنوان یک واقعیتی که وجودش و از طریق ایجاب عدولی و وجود ربطی ثابت میکنیم پاش بیاد مثلا. بلکه بر اساس اصالت الوجود امکان فقری مسابق وجوده، منطقه مسابق وجود معلوله. امام خیلی قشنگ تبیین میکنه که ما بر اساس اصالت الوجود و بر اساس حقیقت الوجود دیگه اینا رو نمیتونیم براشون وجود ربطی قائل بشیم، چون وجود ربطی بودن اینها در محکی درست در نمیاد. و اگر خاطر مبارکتون باشه ما با همین بیان اشکال هست آقای جوادی رو دفع کردید که ایشون در باب خروج احکام الماهیه از فلسفه به امام اشکال لفظی گرفتن که کرنهو امام تحت تأثیر عدم نظم صنایع بحث صدرا داره اشکال میکنه. گفتیم نه آقا، امام داره با این مبنا اشکال میکنه که اگر حقیقت ماهیت از عوارض ذاتی حقیقت وجوده، چون صدرا تشریح کرده خودتونم میدونید ماهیت از عوارض ذاتی حقیقت وجوده و اینو تو تقریرات آقای لنگرودی از امام شرحشو خوندید. امام اینا رو بعد میگه ما امکان که احکام ماهیت دیگه با حقیقت وجود جور در نمیاد، چون امکان اگر بخواد خارجیت پیدا بکنه خارجیتش از باب ایجاب عدولیه یا یه چیزی در قوه ایجاب عدولی سلبیست که میدونیم موضوعش موجوده که در قوه ایجاب عدولی باشه، نه خود ایجاب عدولی. حالا فرق این دوتا حرف هم تو فلسفه گفته شده. اگر یه کسی آمد اینطوری تصویر کرد، اون موقع میگه پذیرفتن امکان ماهوی که از احکام ماهیته متفرع بر رفت طرفینه که تو فلسفه بر اساس حقیقت وجود تبیین نمیشه. امام باز اینجا همین میفرماد اینجا ما رفت نداریم، ولی ما عرضمون این بود که حضرت آقا استاد بزرگوار است آیت الله جوادی، شما اشکال استادتونه بیا همینجا توضیحش گوش کن که در محکی معقول ثانی فلسفی مثل محکی حل بسیطه ما وجود ربطی نداریم. البته تو امکان ما خوبی میشه وجود ربطی تصویر کرد، اما تو نداریم ایشون اشکال میکنه که اینا از فلسفه بیرونه. الان ای حال توجه بشه، در محکی امام نشون دادن که خیلی جاها ما در قضیه‌مون از حیث محکی وجود ربطی نداریم. تمام شد. بعدم لیستشو خوندیم، یه اشاره کردیم که خیلی از محکی‌ها در الانسان و انسانو به حسب محکی وجود ربطی نداریم، در الانسان و حیوان و ناطق چون اختلاف بین حد و محدود، اختلاف به اجمال و تفصیل دو واقعیت نیستن وجود ربطی نداریم، در حل بسیطه وجود ربطی نداریم، در معقولات ثانی فلسفی بنابر اصالت الوجود و حقیقت الوجود ما وجود ربطی نداریم. امام استدلالش اینه که خیلی جاها در محکی وجود ربطی نداریم. بعد از همین جا عنایت بفرمایید، امام رحمت الله علیه میخوان در دو مقام بحث کنن. خواهش میکنم دقت کنید، بعد از اینکه اینو نشون میدن که همه محکی ها وجود ربطی ندارن، یک بار میخوان استدلال مشهور را رد کنن، یک بار میخوان حرف خودشونو بزنن. استدلال مشهور اینه، خوب دقت، ایشون اینو نقل میکنه در تحذیر، استدلال مشهور اینه که از آنجا که قضیه برای بیان واقعه و ما در واقع موضوع و محمول و وجود ربطی داریم، پس در قضیه هم وجود ربطی داریم. استدلال مشهور اینه. امام وقتی میخواد این استدلال مشهور رو رد کنه میگه اولا ما همه جا وجود نداریم، حالا که همه جا وجود ربطی نداریم دیگه دلیلی نداریم که معقوله و ملفوظه ما مشتمل بر ربط باشه. این برای رد اوناست، نه اونا مبناشون بر این بود که اول اثبات ربط در خارج کنن بعد بگن حالا که ما در خارج ربط داریم پس معقوله ما و ملفوظه ما هم باید مشتمل بر ربط باشه. امام میخواد بگه من نشونتون میدم که خیلی جاها محکی خارجی شما رابط ندارم، خیلی دارم آوردم اینجا هست، خیلی جاها من نشونتون میدم که در واقع شما تو محکی که مشکل دارید دیگه به نفس استدلال خودتون در معقوله و ملفوظه نیازی به چنین چیزی ندارید. به تعبیر ایشون اینا ها، تعبیر ایشون خدمت شما عارضم اینه که فنقول ان من المسلمات عند اکابرکم هو ترکب القضايا. چرا؟ ببین چرا؟ و هم یرون ان لجمیعها، اینا اینطوری فکر میکنن که جمیع این قضايا، جمیع قضايا یعنی چی؟ یعنی موجباتها، سوالبها، معدولاتها. قشنگ همه رو لیست میکنه، موجباتها، سوالبها، معدولاتها، همه اینا محکیاتی در خارج دارن. و هم یرون که ان الالفاظ من حیث ان این الفاظ نقوش الخارج و مرای الواقع مشتملتون علا مشتمل علیه الواقع من الاجزاء ثلاثه. امام یک بار اینو میخواد رد کنه که اونا مبناشون بر اینه که چون در واقع ما، استدلال مشهوره، چون در واقع ما بفرمایید موضوع داریم، محمول داریم، رفت داریم، و واقع قضایا چه موجبات، چه سوالب، چه معدوله ها مشتمل بر سه جزء، الفاظشون و معقوله هاشون هم مشتمل بر سه جزء. ایشون میخواد بفرماد تو مرحله اول اگر تو ما ثابت کردیم که محکیات این قضایا خیلی جاها رفت ندارن، به نفع استدلال شما دیگه دلیلی بر این که در مرحله الفاظ و معقوله ها ما رفت داشته باشیم نداریم. صفحه 22 تحلیل. پس این مرحله اول فهم، و متاسفانه این اشکال بر استاد بزرگوار آیت الله سبحانی وارده که کنه و اصل استدلال مسئله رو درست میدونه. منتها فکر کرده برای اثبات نهایی موضوع له حیات نمیشه اینطوری استدلال کرد. خوب دقت کنید، برعکس اشکال به خود ایشون وارده. من المحصول بام نیست عبارتشو بخونم، اگر کسی هست یا برید برام بیارید بخونم عبارتشو براتون، حالا نقل میکنم فرمایش ایشونو. خب بیارید ارشاد، بیارید اشکال نداره، ما حالا با المحصول کار کردیمه، ممکنه عبارت های ارشاد بیشتر باشن. اما ببینید حتی آقای سبحانی در این مقام اصل استدلال مشهور که انهو درست میدونه، و بعدم فکر کرده که حضرت امام همون استدلال رو داره بیان میکنه، بعد خودش اشکال کرده، گفته این حرف خوبیه اگه واضح حکیم باشه. اگه واضح حکیم باشه متوجه میشه که وقتی در متن واقع ما رفت نداریم، نیازی نیست که تو قضیه رفت داشته باشیم، معقوله یا ملفوظه. ولی خب شاید واضح حکیم نباشه، پس ما برای انکار رفت در حیات باید بریم یه دلیل دیگری به نام تبادر درست کنیم. بعد اشکال کرده که بابا شما چرا از تبادر استفاده نمی کنید که دلیل وحید ماست در این مقامات، چرا میرید دنبال استدلال عقلی؟ مگه واضح حکیمه؟ بر این فرمایش دو تا اشکال وارده. اولا امام رحمت الله علیه نخواسته خودش این استدلال رو بکنه، بلکه خواسته استدلاله مشهور رو جواب بده. ثانیاً خود این استدلال به قول حسن آقای مسمان ناتمامه. چه دلیلی داره اگر من تو واقع رفت ندارم تو قضیه هم رفت نداشته باشم؟ نه ای برش دلیل داره، نه او برش دلیل داره. اون نظری که از آقای مسمان نقل کردیم دلیل نداره که اگر من تو حل بسیطه تو واقع رفت ندارم تو قضیه معقوله هم رفت نداشته باشم. اصل حرف غلطه. لذا حیسا رو باید جدا کنیم. امام رحمت الله علیه اگر خوب دقت کنید ایشون آمده نشون داده لکن نکه اضافه عمل تحقه تجد الحملیات آریه من ان نسبه، اونم کافتن تی جمیع المراه لفظیتن معقولتن خارجیه مجمل القول. بعد وقتی شروع کرده نقد کنه این حرف رو، بگی چی؟ بگید شما خوب به محکی تمسک کردید، بعد اومدید حاکی رو در مرحله لفظ و عقل تبع للمحکی دیدید، برای همین پس ما دادید به وجود رفع در لفظ و عقل و واقع. من اول نشونتون میدم که مخکی تو خیلی جاها رفع نداره. وقتی مخکی تو خیلی جاها رفع نداره دیگه دلیلی وجود نداره برای اینکه شما در مرحله آقا حاکی دنبال رفع برید. این در واقع نقض حرف مشهوره ایشون. ببینید عبارت شعلا، عبارت ایشون رو ما پیدا بکنیم در باب، بله، المشهور المعروف بین المنطقیین فلان و الیک، بعد اقسام قضایا رو میگه، معبله ها رو میگه. بله ففی جمیع هذه الموارد یتبادر من الهیئه الهویه ای کون المحمول این الموضوع مفهوما و مصداقا و لا تتبادر الکسره حتی یربط احدهما بالآخر بالنسبه. خیلی حرف خوبی. اولا فرق بین نسبت و هویه که فرمایشات امام توش دیده شده، ثانیا به تبادر تمسک شده. حالا ببینید صفحه 78 ارشاد، فإذا سألك سائل بقوله هل زيد قائم أو موجود فإنه يسأل عن أنه هل هو ولا يسأل عن ثبوت الوجود أو القيام لزيد، من دون فرق بين إنك مشتق مركب باشه يا بسيط. تو الان توضیحشو میدم. بعدم در واقع و اما الحمليات الصالبه فالهيئه فيها موضوعه لسلب الحمل. حالا ببینید فالسوالب المحصله من القضايا الحمليه لسلب الهويه لا لحمل نسبت سلبی علازه هازا کلو فی الحملیات الحقیقیه اما الحملیات المعوله. حالا من او عبارتی که ازش بله 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 ایناش اذا عرفت ما ذکرنا تقف الا ان من هجنا فی دراست هذه المقدمه اقرب الى التحقیق لما عرفت من تفکیک نسبت الکلامیه علی نسبت الخارجیه و بر بله و برهنا علیه علی الاول بالتبادر و علی الثانی بالبرهان خلافا للسید الاستاد فانه جعل برهان الامر شیئا واحدا و استدل على عدم النسبه الخارجيه على انتفاء النسبه الكلاميه مع انه لا ملازمه بين الانتفاءين اذا لم يكن الواضع فيلسوفا حتى يزع الهيئه وفق مقتضى البرهان. خب یعنی چی؟ حالا یعنی جمله دو تا تیکه اشکال توش هست. اولا اگر من تو خارج رب ندارم توی معقوله و ملفوظه هم باید رب نداشته باشم که یه حرف زده، حتی اگه واضح فیلسوف هم باشه، هر چیزی برهان خودشو میخواد. اگه من تو واقع برهان تو واقع رب ندارم اقتضا میکنه که تو قضیه معقوله هم بفرما. و این تیکش تو مقصود بیشتر توضیح داده شده، یه پاراگراف کوچه اینجا ایشون اونجا خیلی قشنگتر توضیح داده چون ملازمی وجود داره. اگه من تو معقوله رب ندارم دلیل خاص خودشو میخواد، اگه من توی ملفوظه رفت ندارم دلیل خاص خودشو میخواد، اگه من تو واقع یعنی مخفی رفت ندارم دلیل خاص خودشو میخواد. بله یه دفعه میخوام حرف اونا را نقد کنم که اونا گفته ان وقتی که در بفرمایید مخفی رفت هست معقول هم باید حاکی از واقع باشه، پس معقولم رفت میخواد ملفوظم رفت میخواد. من میگم نه آقایون، بدونید که تو مخفی رفت ندارم، پس این دلیل شما صوابه. یه بار اینطوری حرف میزنم خب یه حرف، یه بار میگم نه این استدلال استدلال خودش تام میه، اما من برهانم بر انکار رفت تبادره، برهانم بر انکار رفت بفرمایید. پس اولا که انه خود شما این استدلال را در جایی که واضح فیلسوفه قبول دارید که چون اگه تو خارج ما رب نداشتیم حتما تو معقوله هم رب نداریم. فقط اشکالتون اینه که بازه همیشه فیلسوف نیست، ممکنه عامی غیر مرتبط با اینا باشه. ثانیا اگه واضح عامی غیر مرتبط با اینا، چطور شما تو سوال سلب تحصیلی میگی سلب حمله نه حمل و سلبه؟ کدوم عرف عامی فرق بین سلب الحمل و حمل و سلب رو میفهمه؟ کجا یه حرف رو میفهم؟ امام رحمت الله علیه تو سوالب که گفته برای محکی گفته، حالا میگیم به شما. ببین اینا رو ما الان بعدن عبارت امام دقیق میخونیم، شما نگاه کن خود ایشون هم گرفتار میشه. در باب معوله ها هازا کلو فی الحملیات الحقیقیه، ببینید فلا و اما الحملیات المعوله که حالا بعدن شرحشون میدیم، معوله ها مال جایست که حرف اضافه تو خبره و ما مجبوریم مقدری تقدیر کنیم، مشتقی رو در تقدیر بگیریم، کائنون رو نمیدونم سبته و فلان و اینا بیاریم در تقدیر که معولش کنیم. میگه اینا ببین و اما الحملیات المعوله اعنی ما تخلله ها الادوات مثل فی و علا فالحق ان موجبات ها تشتمل علی نسبت الکلامیه به حسب ظاهر اولا و الخارجی ثانیا دون سالبات ها فل اول مثل قول که زیدون فدار و زیدون علسته لأن تفسیر الجمله عن طریق الهوهویه غیر تام. ببین حاجا چرا؟ حالا با برهان عقل خودش نیره چرا غیر تامه؟ از لا یمکن ان یقال ان زیدن هو نفس و فدار بل لابد من القول باشتمال الجمله على النسبه و هی ان هنا زیدن کما ان هنا دارا و شیئا ثالثا و ها کون و زیده فدا. خب برهان عقل رو بیاری برای معبده و هو امرون برا الموضوع و المحمول من غیر فرق بین مقام دلاله و مقام الخارج ففی الخارج ایزن زیدون و سطحون به استقرار و زیدن علی الماء فی الکوز ففی هازن نومن الحملیات ترافق ان نسبت الکلامی ان نسبت الخارجیه و اما سوال فلان شما ببین اصلا شما خودتو کار خراب کردید اینجا. امام رحمت الله علیه اینطوری سیر نکرده، امام آمده توی مرحله استدلال کی رو رد کنه؟ مشهور رو که اونا ببین تعبیر خودشون اینه یرونه به این که تو خارج موضوع داریم محمول داریم رب داریم و قضایا نقوش واقعا منایای واقعا پس تو قضایا باید همینا رو داشته باشی. امام میگه اول بیشید ببینید تو خارج همینا اینا رو داری؟ بعد خود حضرت امام وقتی قضایا رو درست دستبندی میکنه اول مجمل قولو میگه بعد میگه تفصیلش اینه ان شئت تفصیل المقام فنقول قوم آمدن قسمو الحملیه به اعتبار الاتحاد فی المفهوم و الماهیه که قبلا شرحشو دادیم گفتن حملی یا حمل اولیه یا حمل شایع. حمل شایع یا شایع به ذات یا شایع بالعرضه. شایع به ذات مثل بیاض ابیزه، شایع بالعرض مثل بفرمایید دیوار ابیزه. بعد ایشون وقتی میرسه به عمل شایعات من الحملیه التي لا يحمل فيها المحمول على مصداق ذاتی مثل زیدون ابیه فالمختار فيها انها اذا لا تدل الا على الهویه. چرا؟ حالا ببین چرا ایشون توضیح میده، یه بار توضیح میده با سیستم مشهور. باز خیلی قشنگ اینجا فرق حرف امامو با مشهور اینجا میفهمید. اول سیستم مشهور رو ذکر میکنه، ببین چطوری ذکر میکنه. ایشون میگه اگر ما گفتیم زیدون ابیر، اگه گفتیم مشتق درش ذات اخذ شده، حکم زیدون ابیر حکم زیدون زیدونه که دیگه توش نسبت نیست، تو محکیش که نسبت نبود. فالقضیتو حاکیتون انها، قضیه هم حاکی از اینه پس توش نسبت نیست. این سیستم مشهور. حالا ببین توضیح میده خیلی قشنگ، میگه اگر هم گفتید مشتق بسیطه، خب اگه گفتید مشتق بسیطه خلاصه هویت درست میشه. اما شما اگه بگید ما قائلیم به بساطت مشتق، اگه قائل شدیم به بساطت مشتق، ما هویت رو بین ابیض و بیاض داریم نه بین زید و ابیض، جواب میده ایشون و کونها عرضیت الحمل انما خوبه بالبرهان دقیق
ما اینجا برهانی حرف نمیزنیم، ما اینجا فهم عرفی رو ملاک قرار میدیم، نه برهان دقیق. از این عبارت امام قشنگتر که متأسفانه تو تهذیب ایشون خوب اینا رو بیان نکرده و همین تو ذهن مبارک استاد رسوخ کرده که فکر کرده امام استدلال قوی داره میکنه، فرمایش خود امام تو مناهج. امام در مناهج همه رو که ذکر میکنه میگه فتحصل، صفحه 89، فتحصل مما ذکرنا ان تلک القضایا الحمليه بجميع اقسامها ان تلک القضایا حاكيه عن الهوهويه و هيئاتها وضعت للدلاله عليها بحكم التبادل. عبارت امام تو خود امام نگفته، منتها تو اینجا حرف خودشو که میخواد بزنه با تبادل کار میکنه. صفحه 89 مناهج همه هم میگه با حکم تبادل. اونجا که داره حرفه بفرمایید مشهور رو میزنه، وقتی داره حرف مشهور رو میزنه، مشهور چون استدلال کرده، ما تو واقع قضیه تو واقع رفت داریم، قضیه هم حاکی از اونه، پس تو قضیه داریم، ما تو واقع رفت نداریم. چون اگه شما مشتق و مرکب دیدید، تو مشتق ذات اخذ کردید، تو واقع دیگه نمیشه بین خود ذات و ذات رفت درست کرد، مثل زید زیدونه، نمیتونید. وقتی نتونید قضیه هم حاکی از واقع، پس تو قضیه هم رفت نیست. و حرف مشهوره، حیث حرف مشهور یه حیثه، حیثه بفرمایید حرف خود ما یعنی حرف حضرت امام یه حیثه، حیثاش باید فرق داره. خود شما هم اونجا که وارد بحث استدلالی میشید بفرمایید برهان میارید. تو سوال برهان میارید، اتفاقا تو حیثه حرف مشهور باید درستش کنید، باید تو حیث حرف خودتون تو سواله باید بیاد بگید درسته، سلب است به حسب سلب و ربط است به حسب واقع، نه ربط تو سلب که به حسب واقع توش ربط بیاد. اما از آنجا که ما برهان دقیق نداریم، فهم عرفی داریم، فهم عرفیش هویت و نفی هویت است. شما اینطور سیر کردید، شما اینطور سیر نکردید. خب باقی میمونه یه نکته و اون نکته اینه که حالا انصافا تو حرف مشهور اگر من خواستم حرف مشهور رو رد کنم، حالا مبنای مشهور کار نداریم، حالا خودمون بر رسیدگی کنیم، اگه من تو واقع رفت ندارم، تو معقولم رفت دارم یا ندارم؟ حتی آقای مصباح فرمودن تو معقوله هم تو معقول ملازمه ای وجود نداره. شما میتونی چی؟ داشته باشی. چرا میتونی داشته باشی؟
تغایر دارم.
به نظر ما باز این علتش اینه که از آقای مصباح بحث وجود ذهنی رو عنایت نفرموده. معقوله وجود فی ذهنش رفت داره، نه وجود ذهنش. متاسفانه باز اینجا خلط عجیبی واقع شده که این باز یحتاج الی مزید بیانه و توضیحه. شما اگر وجوده و این حرف امام رحمت الله علیه و حرف مشهور از این جهت تامه، چون وجود موضوع که یه واقعیته، وجود محمول که یه واقعیته، ولو میشه بینشون رب درست کرد.